ساعت 18:30 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. سخنگوی کاترین اشتون از ارائه پیشنهادهای تازه‌ای به ایران خبر داد. نماینده ایران در سازمان ملل از شرکت گوگل خواست نام خلیج فارس را در نقشه‌هایش ذکر کند. و انتخابات ریاست جمهوری مصر از صبح امروز در جریان است. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از ارائه پیشنهادهای تازه‌ای به ایران از جانب گروه 5 به علاوه 1 خبر داد. او گفت که در این بسته پیشنهادی به ویژه به حل نگرانی‌ها در ارتباط با غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران توجه شده است. سخنگوی کاترین اشتون افزود که مذاکرات در فضای خوبی انجام می‌شود، اما نباید از نشست امروز در بغداد انتظار بیش از حدی داشت. مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی امروز بعد از ظهر در بغداد آغاز شد. خبرگزاری ها سعید جلیلی، مذاکره کننده هسته‌ای ایران و هیئت همراهش با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هیئت مذاکره کننده گروه 5 به علاوه 1 در دار الضیافه نخست وزیری عراق مذاکره می کنند. محمد خزائی، نماینده ایران در سازمان ملل، در نامه‌ای به مدیر اجرایی شرکت گوگل از این شرکت خواسته است تا نام خلیج فارس را در نقشه‌های اینترنتی‌اش ذکر کند. آقای خزائی گفته است تصحیح نکردن اشتباه در حذف نام خلیج فارس به اعتبار شرکت گوگل لطمه می‌زند. در حال حاضر در نقشه‌های گوگل از خلیج فارس هیچ نامی دیده نمی‌شود. در برنامه گوگل ارث نیز از دو نام خلیج فارس و خلیج عربی در کنار یکدیگر استفاده شده است. رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری مصر از صبح امروز چهارشنبه آغاز شد. 13 نامزد از جناح‌های مذهبی و سکولار در این انتخابات دو روزه با هم رقابت می‌کنند. بر پایه گزارش‌ها از 82 میلیون جمعیت مصر، حدود 50 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند. مطابق آخرین نظرسنجی‌ها، عمرو موسی، وزیر خارجه سابق و دبیرکل پیشین اتحادیه عرب، عبدالمنعم ابوالفتوح، نامزد اسلام‌گرا و عضو سابق اخوان‌المسلمین، محمد مرسی، نامزد اخوان المسلمین و احمد شفیق، آخرین نخست وزیر دوره حسنی مبارک، شانس بیشتری برای پیروزی دارند. به گزارش رسانه‌های پاکستان، یک پزشک پاکستانی به جرم کمک به CIA در یافتن اسامه بن لادن به 33 سال زندان محکوم شده است. شکیل آفریدی متهم شده بود که زیر پوشش برنامه واکسیناسیون در منطقه اطلاعاتی از محل اختفای اسامه بن لادن به دست آورده و آن را به CIA داده که کمک کرده تا کماندوهای ویژه آمریکایی او را بکشند. اسامه بن لادن یک سال پیش در ویلایی در ابیتاباد، منطقه نظامی پاکستان، کشته شد. به گفته محمد علی زیایی، سفیر ایران در چین، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، در نشست سران سازمان همکاری شانگهای در پکن شرکت می‌کند. اجلاس شانگهای 7 و 8 ژوئن، 17 و 18 خرداد ماه برگزار می‌شود. چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان اعضای رسمی و ایران، مغولستان، هند و پاکستان اعضای ناظر سازمان شانگهای هستند. در ادامه این بخش خبری با هم شنونده برنامه صحنه، کاری از همکارم بابک غفوری آذر خواهیم بود. با هم می‌شنویم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
همراهان و علاقه‌مندان سینما و تئاتر، به 20 شماره از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر از شما دعوت می‌کنم در 10 دقیقه آینده با مجله صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
روند اتفاقات پیرامون سینمای ایران این هفته با نقض حکم انحلال خانه سینما توسط دیوان عدالت اداری وارد مرحله تازه‌ای شد. هرچند وزارت ارشاد میگوید از نظر این نهاد حکم تعطیلی و انحلال خانه سینما همچنان به قوت خود باقی است، اما سینماگران امیدوارند از روز چهارشنبه بار دیگر بتوانند شاهد بازگشایی اصلی ترین نهاد صنفیشان باشند. با این همه، مجموع اتفاقات چند ماه اخیر در سینمای ایران نشان از منازعات گسترده پیرامون این حوزه مهم فرهنگی نزد مقامات مسئول دارد و اینکه سینما تبدیل به محل منازعه جریان‌های مختلف سیاسی درون حاکمیت جمهوری اسلامی شده است. رضا صدیق، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگی، در تحلیل اتفاقات چند ماه اخیر پیرامون سینمای ایران میگوید:
وضعیت فعلی سینمای ایران به شدت متأثر از فضای سیاسی درگیری بین حکومت و دولت در ایران هست. پایین کشیدن دو فیلمی که دولت تهیه کرده و مورد تایید دولت هست، و از سوی دیگه میبینیم که برنامه محافظه‌کار هفت که یک برنامه‌ای بود که حالا در طی چند سال گذشته یک مقدار جا باز کرده بود و تونسته بود یه مقدار با همون محافظه‌کاری‌ها و در چارچوب مدیوم صدا و سیما یه مقدار سینما رو نقد بکنه، از سمت حکومت تعطیل میشه. این جریانات در کنار هم دیگه برآیندی رو میده که حاکمیت قصد کرده برای به چالش کشوندن دولت و وزارت ارشاد و معاون سینمای در زمینه فرهنگ. و امروز هم که حکم خانه سینما ما از طرف دادگاه صادر شد و تصمیم وزارت ارشاد نقض شد و دوباره جا داده شد به وزارت ارشاد برای بررسی دوباره موضوع، نشون دهنده این هست که این دعواها ادامه دار هست.
در هفته‌ای که گذشت اخبار حاشیه‌ای زیادی درباره تعویق اکران فیلم‌های مختلف منتشر شد، از جمله سازندگان دو فیلم تلفن همراه رئیس جمهور و ضد گلوله در گفتگو با خبرگزاری‌های مختلف گفتند که به رغم توافقات اولیه با سینماها و شورای صنفی نمایش، وزارت ارشاد اکران فیلم‌هایشان را در زمان فعلی مناسب ندانسته است، اتفاقی که نشانگر تداوم آشفتگی و بی‌ثباتی در فضای فعلی سینماست. رضا صدیق درباره تبعات تداوم چنین وضعیتی که باعث انتقاد دامنه‌دار سینماگران شده اعتقاد دارد:
وقتی که با چندی تا از فیلمسازهای جوان و پیشکسوت سینما ایران صحبت می‌کردم، فضا رو اصلا فضای مساعدی نمی‌دیدن و فضای کاملا به هم ریخته و بدون سر و تهی می‌دیدن فضا رو، یعنی کاملا توی صحبت‌هاشون مشخص بود که بلا تکلیف هستن و نمی‌دونن چطور باید رفتار بکنن و اصلا چطور باید برخورد کنن با این موضوع و حتی فیلمنامه هاشون و کارشون رو چطور جلو ببرن، با توجه به اینکه دولت رو هم به شدت محافظه‌کار میدونن نسبت به تصمیم‌های حاکمیت و بلا تکلیف هستن بین حاکمیت و دولت، یعنی نمیدونن که بالاخره باید فیلمنامه‌شون یا فیلمشون با به سلیقه دولت باشه یا با به سلیقه و تایید حاکمیت. ما سال پیش تقریبا ظرف 6 ماه حدود 70 تا پروانه ساخت نمایش داشتیم که اعتراض برخی سینماگران هم بود و الان از بعد از عید ما شاید 2 الی 3 تا فیلم باشه که پروانه ساخت گرفته باشن. این بحث هم بحث فرهنگ و هنر و سینما نیست در حال حاضر و بحث کاملا بحث تصاحب سینما هست، تصاحبی که درگیریش بین دولت و حاکمیت هست که در هر دو صورت به ضرر سینما هست.
در میانه این بی‌ثباتی وضعیت فروش سینماها در ایران مناسب نیست و در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته با وجود افزایش قیمت بلیت نشانگر کاهش مخاطبان است. در این شرایط همچنان فیلم نارنجی پوش داریوش مرجویی با وجود اتمام نمایشش در سینمای سرگروهش فروش روزانه بهتری نسبت به فیلم‌های دیگر دارد و بعد از آن فیلم روزهای زندگی در جدول وضعیت بهتری دارد. این فیلم که ساخته پرویز شیخ‌تادی است با موضوعی درباره روزهای پایانی جنگ ایران و عراق در جشنواره پیشین فیلم فجر از سوی داوران با استقبال مواجه شد و جوایز زیادی از جمله جایزه بهترین کارگردان را دریافت کرد.
شرایط والیبال بازی می‌کنید.
بالاخره مملکت سر عقل اومد. وقتی اون بالا میگه صلح، دیگه شما چه کاری؟ در سر زندگیتون داستان تموم شد. کلاً انگار با صلح مخالفین.
مجموعه فروش فیلم روزهای زندگی پس از نزدیک به 2 هفته نمایش 100 میلیون تومان شده و پس از آن فیلم خنده در باران با 85 و چک با 75 میلیون تومان در رده‌های بعدی قرار دارد.
سینمای جهان.
رویدادهای مرتبط با 65مین دوره جشنواره فیلم کن نگاه‌های علاقمندان جدی سینما را معطوف به خود کرده است. جشنواره‌ای که پس از گذشت تقریبا نیمی از آن، ساخته جدید میشائیل هانکه، فیلمساز شناخته شده اتریشی با نام عشق، بیش از بقیه فیلم‌ها نظر منتقدان را به خود جلب کرده است.
اما tout à l'heure quand je suis entrée, je me suis rappelé comment je vous écoutais toujours faire l'amour quand j'étais petite. Ça me donnait le sentiment que vous vous aimiez.
نام‌های ایرانی حاضر در کن امسال نیز خبرساز بودند. از واکنش‌های مختلف به ساخته جدید عباس کیارستمی گرفته تا استقبال نسبی از فیلم یک خانواده محترم ساخته مسعود بخشی در بخش دو هفته کارگردانان. در این میان اهدای جایزه رسانه‌ای اتحادیه اروپا به اصغر فرهادی و اعلام جزئیات تازه‌ای از فیلم آینده او از جمله بازی ماریون کوتیار و طاهر رحیم هم از جمله خبرسازی‌های قابل توجه سینماگران ایرانی در کن 65 بود. اما در اکران سینماها فیلم ابرقهرمانی انتقامجویان همچنان به صدرنشینی‌اش ادامه می‌دهد و این هفته از مجموع بازارهای آمریکای شمالی و کل دنیا 112 میلیون دلار دیگر به درآمدهایش افزود و مجموع فروشش را پس از 17 روز به 1,180,000,000 دلار رساند، رقمی که این فیلم را تبدیل به چهارمین فیلم پرفروش تاریخ سینمای دنیا کرده است. جدی‌ترین رقیب انتقام جویان در این هفته اکشن علمی تخیلی سفینه جنگی بود که در هفته اول نمایشش تنها 25 میلیون دلار در آمریکای شمالی فروش کرد و با اختلاف زیاد در رده دوم جدول فروش هفتگی قرار گرفت. رده سوم جدول را هم کمدی دیکتاتور ساخته لری چارلز با 17 میلیون دلار فروش به دست آورد. فیلمی که در آن ساشا بارون کوهن، کمدیانی که با سری فیلم‌های برات معروف شد، نقش رهبر خودکامه کشوری خیالی به نام وادیه را بازی می‌کند که اجرایش یادآور چهره‌های سیاسی واقعی مانند معمر قذافی است. I am for free press, fair elections and equal rights for women. I can't say that. Supreme Leader, the United Nations demands that you come to New York and address them. Fine! We are going to America. I ain't gotta tell you what it's going on. Theater. مهمترین اتفاق هفته گذشته تئاتر ایران اعلام اجرای نمایشی توسط بهرام بیضایی، چهره معتبر نمایش ایران در آمریکا بود. نمایشی که جانا و بلادور نام دارد و با استفاده از تکنیک سایه بازی و بر مبنای مزامین اسطوره‌ای و تلفیق شعر و موسیقی و عروسک با بازی مجده شمسایی و محسن نامجو از یک ماه آینده در کالیفرنیا به روی صحنه می رود. این خبر همزمان با برگزاری مراسم رونمایی کتاب تازه بیضایی با نام هزار افسان کجاست اعلام شد و خود بهرام بیضایی نیز در پیامی تصویری خطاب به حاضران در آن مراسم گفت:
قبل از هر چیز درود به شما، اگر صدا رو میشنوید. معمولا باید گفت دلتنگم، دوری، غربت، از این حرفا. خوشحال میشین اگه بگم دلتنگم؟ آره، هستن کسایی که خوشحال میشن، پس نمیگم. در عوض خوشحالم که هزار افسان کجاست در اومد، یکی از ده ها حرف نگفته.
هفته گذشته جریان دولتی مدیریت تئاتر مراسم جشن اردیبهشت تئاتر ایران را با حضور وزیر ارشاد برگزار کرد و همچنین در برنامه دیگری افتتاح شبکه نمایش خانگی تئاتر با عنوان تئاتر در خانه اعلام شد. هفته پیش همچنین عوامل نمایش آمدیم نبودید رفتیم همزمان با پایان اجرای اثرشان اعلام کردند که نمایششان با جذب 30,000 تماشاگر در مدت نزدیک به 3 ماه اجرا رکورد فروش تئاتر در ایران را البته با بلیت‌های 20,000 تومانی شکستند. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
شما که ماهواره دارین، واسه پارازیت چاره دارین، ای ریسیور چند کاره دارین، عین آقلا کارت خوره از اون کانالا مثبت 18
ده خاموش کن اون لامصب.
نه خاموش نکن، کانالو عوض کن. ها چی؟ بی او ال، منو تو، پی ام سی، بی بی سی، ام بی سی. نه اینا همه خوبه ولی ما سی سی میسی نداره که لیتری چیز رادیویی. آره رادیو پاسوردو سیزن 3 کیفیت آینه اچ دی ام اچ دی واید اسکرین کمدی اکشن خانوادگی از شنبه 6 خرداد ماهوارهشو میفرسته هوا. اگه آسیاست، عربست، نایلست یا هاتبرد داری پس الندیا تنظیم، فرکانس و سیمبول ریتام ردیف که از شنبه 6 خرداد پایتیم کاملا ورتیکال.
اقام اون آسیاست رو بذارو هوریزنتال قربونه.
پس فردا نگفتم.
پس فردا
فصل سوم.